ساعت 23 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. محمود احمدی نژاد خواستار اصلاحات اساسی بر کناری رئیس قوه قضاییه و انتخابات آزاد در کشور شد. یک عضو اتحادیه جهانی کشتی میگوید تکرار روبرو نشدن با اسرائیل کشتی ایران را تعلیق میکند. عملیات انتقال اجساد کشته شدگان حادثه سقوط هواپیما متوقف شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. محمود احمدی نژاد با ارسال نامه‌ای برای آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از او خواست که برای اصلاح وضع کشور دست به اقدامات عملی و فوری بزند. آقای احمدی نژاد در این نامه به رهبر جمهوری اسلامی خواستار برکناری رئیس قوه قضاییه، برگزاری فوری و آزاد انتخابات بدون دخالت نهادهای انتظامی و بدون مهندسی شورای نگهبان و دستور آزادی و منع تعقیب برای مخالفان و منتقدان حکومت شد. رئیس جمهور سابق ایران در نامه خود با اشاره به آنچه که قدرت و اختیارات بسیار گسترده و بی‌بدیل علی خامنه‌ای خوانده، پیشنهاد اصلاحاتی را مطرح کرده است که قوای سگانه، نهادها، ارگانها و حتی دفتر رهبر جمهوری اسلامی را هم شامل می شود. در این نامه انتقادی از سوی رئیس جمهور سابق ایران به علی خامنه‌ای در حالی نوشته می شود که منتقدان خود او را در کنار رهبر جمهوری اسلامی از متهمان اصلی سرکوب منتقدان و مخالفانش در 8 سال دوران زمامداری می دانند. خودداری و تمارز کشتیگیران ایرانی از مواجه شدن با حریفان اسرائیلی از این پس کشتی ایران را با تعلیق و مجازات‌های جدی روبرو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عضو کمیته انضباطی و حقوقی اتحادیه جهانی کشتی، روزبه وثوق احمدی با بیان این مطلب گفت محرومیت علیرضا کریمی کشتیگیر ایرانی به مدت 6 ماه و مربی او حمیدرضا جمشیدی به مدت 2 سال بهترین رأی ممکن برای کشتی ایران بوده است. حد اکثر مجازات در این موارد 3 سال محرومیت برای کشتیگیر، مربی و نیز صدور احکام سنگین برای فدراسیون خاطی است. روزبه وثوق احمدی با تأکید بر این که این محرومیت صرفا نتیجه رایزنی شخصی رسول خادم با مقامات اتحادیه جهانی کشتی بوده تأکید کرد که در صورت تکرار مجدد این رفتار از سوی ایران، هیچ کاری از دست هیچ کس در فدراسیون کشتی ساخته نخواهد بود. آذر ماه سال جاری علیرضا کریمی در مسابقات کشتی زیر 23 سال جهان در لهستان، در حالی که از حریف روس خود پیش بود، به دستور مربیش مسابقه را باخت تا با حریف اسرائیلی روبرو نشود. جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد از ساعت 2 بعد از ظهر روز چهارشنبه عملیات انتقال پیکر مسافران هواپیمای تهران یاسوج تا زمان بهبود شرایط جوی احتمالاً روز جمعه متوقف می شود. به گزارش ایسنا، در شرایط بسیار بد جوی، طوفان و برف در ارتفاعات دنا، احتمال آسیب دیدن کوهنوردان و پرت شدن آنها وجود دارد. به گفته شاهین فتحی، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر، بقایای اجساد جمع آوری شده و تعداد اجساد مشخص نیست. محسن مؤمنی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان، نیز خبر داده که اولین گروه از پیکرهای جانباختگان حادثه سقوط هواپیما منتقل و تحویل مراجع ذی‌صلاح شد. هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی آسمان روز یکشنبه از تهران عازم یاسوج بود و در رشته کوههای دنا در نزدیکی شهر سمیروم اصفهان سقوط کرد و همه 65 سرنشین آن کشته شدند. اما در حالی که یک نماینده مجلس میگوید دستگاه قضایی و امنیتی و به خصوص دولت در پرونده مرگ کاووس سید امامی قصور کرده و خواستار پاسخگویی وزارت اطلاعات است، نماینده دیگری میگوید سازمان اطلاعات سپاه با وزارت اطلاعات همکاری دارد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شیرین فامیلی.
در حالی که هنوز ابهامات زیادی در مورد مرگ کاووس سید امامی، جامعه شناس و فعال محیط زیست در زمان بازداشت نیروهای امنیتی برای خانواده و به طور کلی افکار عمومی مطرح است، برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی انگشت اتهام را به سوی دستگاه‌های مختلف نشانه گرفتند. روز چهارشنبه دوم اسفند ماه، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نایب رئیس نخست فراکسیون ولایی در مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری ایلنا گفت که در مورد پرونده مرگ آقای سید امامی در زندان به بسیاری از دستگاه‌ها قضایی و امنیتی میتوان ایراد گرفت، اما او ایراد اصلی را متوجه دولت می‌داند. او با اشاره به گزارش اخیر صدا و سیما این پرسش را مطرح می‌کند که چرا صدا و سیما به خودش اجازه می‌دهد که این عکس‌ها و تصاویر خصوصی را نشان دهد، اما به گفته او سند محکمی برای ادعاهای خود درباره فعالیت آقای امامی و همکارانش ارائه نمی‌دهد. تلویزیون دولتی ایران شامگاه پنجشنبه 26 بهمن فیلمی را با عنوان منطقه ممنوعه پخش کرده بود که در آن ادعا شده آقای سید امامی و دیگر فعالان محیط زیست بازداشت شده در این پرونده اقدام به جاسوسی کردند. در واکنش به این اقدام صدا و سیما، وکلای خانواده کاووس سید امامی در بیانیه‌ای به این گزارش اعتراض کرده و آن را توهین‌آمیز و خلاف قوانین عادی و خصوصاً اصول متعدد از قانون اساسی ایران نامیدند. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی با ذکر این نکته که اگر صدا و سیما تا این اندازه اطلاعات داشت که حتی دسترسی به تصاویر شخصی فرد هم برایش مقدور بود، به گفته او چرا اسناد متقن را نشان نداد؟ این نماینده مجلس در ادامه نتیجه میگیرد که وزارت اطلاعات خیلی در جریان نیست و به این ترتیب قصور متوجه دولت و وزارت اطلاعات است. پیش از این نیز روز 28 بهمن ماه علی مطهری نایب رئیس مجلس با اشاره به ممکن نبودن پرسش از سازمان اطلاعات سپاه گفته بود که درباره مرگ کاووس سید امامی نهاد رسمی که پاسخگوی مجلس است وزارت اطلاعات است. در واکنش به این ایراد و انتقاد نایب رئیس مجلس، بهروز بنیادی عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس نیز به خبرگزاری ایلنا گفت وزارت اطلاعات و سپاه با یکدیگر هماهنگ هستند. او با اشاره به تنظیم اساسنامه در 20 بند درباره اختیارات اطلاعات سپاه که قرار است در کمیسیون امنیت ملی بررسی شود، به خبرگزاری ایلنا گفت که علاوه بر وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه نیز شایستگی ورود به چنین مسائلی را دارد. پیش از این در جریان واکنش ها به مرگ آقای سید امامی، یک عضو کمیسیون محیط زیست مجلس اعلام کرده بود که سازمان اطلاعات سپاه پذیرفته که در این باره مرتکب قصور شدند. این مباحث در حالی است که پرونده مرگ کاووس سید امامی در زندان هنوز در مرحله تحقیق و بررسی قرار دارد. کاووس سید امامی فعال محیط زیست و استاد دانشگاه امام صادق 19 بهمن در زندان درگذشت. نهادهای بین المللی خواستار روشن شدن جزئیات پرونده این مرگ در زندان هستند.
هواداران رهبر قطب دراویش و گنابادی نورعلی تابنده ملقب به مجذوب علی شاه تک ماهای گذشته تحصان‌های پراکنده‌ای در نزدیکی خانه وی در تهران برپا کردند که نگران بودند مبادا او که اکنون 90 سال دارد بازداشت شود. طی درگیری‌های اخیر به گزارش رسانه‌های ایران 5 عضو نیروهای انتظامی و بسیج کشته و 30 تن زخمی و بیش از 300 تن دستگیر شدند. همکارم بکتاش خمسه‌پور در همین زمینه با احسان مهرابی روزنامه‌نگار که پیرامون نورعلی تابنده تحقیقاتی داشته و درباره سوابق او کار کرده گفتگوی داشته که میشنوید.
قبل از انقلاب 57 وکالت تعدادی از چهره‌های شاخص سیاسی از جمله برادر آیت الله خمینی همینطور آیت الله طاهری از روحانیون شاخص اصفهان را بسته داشتند که این موضوع باعث شده بود که در بین چهره‌های سیاسی مشهور بشن و اولین بار که آیت الله منتظری آقای تابنده رو می‌بینن ازشون میپرسن شما اون آقای تابنده هستین که وکالت چهره‌های سیاسی رو قبول می‌کنین. در دولت موقت هم ایشون سمت‌های در حد معاون وزیر در وزارتخونه های مختلف داشتن، اما بعد از مدت کوتاهی استعفا دادن. همینطور جزو وکلایی بودن که عباس امیرانتظام به دادگاه پیشنهاد کرده بود که به عنوان وکیلش تعیین بشن. در موضوعات سیاسی همیشون فعال بودن و رابطه نزدیکی با نیروهای مشهور به ملی مذهبی و جریان نهضت آزادی داشتن و در نشریات داخلی برخی از گروه‌های سیاسی هم مطالبی اینا می‌نوشتن که از جمله مطلبی درباره ولایت فقیه بود که زمانی که مطلبی در نقد ولایت فقیه یا رد ولایت فقیه بود، آقای تابنده همینطور در سال 69 از امضا کنندگان نامه 90 امضایی مشهور به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت بودند که به همراه تعدادی از دیگر نویسندگان این نامه بازداشت شدند و حدود 8 ماه زندانی بودند و در این مدت هم شکنجه شدند و همینطور همسرشون فوت کرد. فعالیت‌های سیاسی آقای تابنده بر اساس برخی تحلیل‌ها یکی از دلایلی بود که باعث شد که قطب درویش آبادی تا حدودی با تأخیر به ایشون منتقل بشه. آقای تابنده همینطور در سال 88 از مهدی کروبی نامزد انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند. البته در بیانیه‌شون تأکید کردند که معمولاً درویش در موضوعات سیاسی دخالت نمی‌کنن، اما موضوع آقای کروبی موضوع متفاوتی است چون ایشون تنها فردی بوده که در نامه‌ها و پیگیری‌هایی به مراجع تقلید و وزرای کشور و اطلاعات محکوم کرده تخریب حسینی‌های درویش بن‌آبادی را.
این سوابقی که شما تشریح کردین هم میتونه این اعمال فشارها بر ایشون رو یه جوری توجیه کنه، ولی از اون طرف سوابق فشارها علیه درویش گنابادی سالهای ساله که جریان داشت. چقدر این مسائل میتونن مرتبط باشن فکر میکنین؟
بعیده که موضوعات فعالیت‌های شخصی آقای تابنده دلیل اصلی فشارها علیه درویش گنابادی باشه. موضوع درویش گنابادی بیشتر به سیاستی برمیگرده که به خصوص از سال 84 به بعد تعدادی از مراجع تقلید پیش گرفتن و همینطور رهبر جمهوری اسلامی علیه گروه‌هایی که به نوعی از نظر اونها عرفان‌های نوظهور نامیده می‌شدن. از سوی دیگه نهادهای امنیتی حکومت کلا در سالهای اخیر با همه نهادهایی که به نوعی یک تشکیلاتی دارن و منسجم هستند به نوعی مشکل دارن و موضوع فعالیت‌های شخصی آقای تابنده نمیتونه یک دلیل قطعی و اصلی باشه برای برخورد با درویش.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با احسان مهرابی. اما ایالات متحده آمریکا تقاضای پناهندگی 100 ایرانی مسیحی و دیگر اقلیت‌های مذهبی رو رد کرده. بیشتر بشنوید از نادر صدیقی.
دو تن از اعضای جمهوری‌خواه و دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در مورد عدم پذیرش تقاضای پناهندگی 100 تن از ایرانیان مسیحی و سایر اقلیت‌های مذهبی از دولت دونالد ترامپ توضیح خواستند. رندی هالت گرن، عضو جمهوری‌خواه از ایالت ایلینوی و جیمز مک‌گاورن، دموکرات از ایالت ماساچوست، در مجلس نمایندگان آمریکا از وزیر امنیت داخلی این کشور خواستند تا دلایل رد تقاضای پناهندگان ایرانی را در اختیار مجلس قرار دهند. روزنامه واشنگتن فری بیکن روز چهارشنبه گزارش داد که این دو نماینده مجلس که ریاست مشترک کمیسیون حقوق بشر کنگره را نیز بر عهده دارند، میگویند که درصد بزرگی از این پناهندگان به دلیل آزار و اذیت مذهبی از ایران گریخته‌اند. حدود 70 تا 80 تن از پناهندگان مسیحی هستند و تعدادی زرتشتی، پیروان آیین ماندائی و یک خانواده یهودی نیز در میانشان وجود دارند. بر اساس این گزارش، نامه عدم پذیرش پناهندگان ایرانی روز دوشنبه به آنها ابلاغ شده است. پیشتر یک مقام کاخ سفید به گزارشگر واشنگتن فری بیکن گفته بود که پیچیدگی‌هایی در پرونده متقاضیان وجود دارد که مقام‌های دولتی سرگرم بررسی آنها هستند. آقایان رندی هالت گرن و جیمز مک‌گاورن از مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نیز خواستند تا برای یافتن راه حلی به موزل این پناهندگان کمک کند. وزارت خارجه آمریکا برای دریافت و رسیدگی به تقاضای پناهندگان مرکزی را در وین، پایتخت اتریش، برپا کرده، محلی که 100 پناهنده ایرانی در آنجا اسکان یافتند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز گفته است که پناهندگان ایرانی که تقاضای خود را در کشور اتریش به دولت آمریکا ارائه دادند به کشور خود بازگردانده نخواهند شد و می توانند از ایالات متحده تقاضای تجدید نظر بکنند.
گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو در وبسایت ما radiofarda.com هم میتونید دنبال بکنید. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود. تا اون موقع موسیقی های رادیو فردا رو بشنوید.